بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در سوره فتح خداوند تبارک و تعالی فرمود، اشاره به داستان صلح حدیبیه تا آیه 27 رو دیدیم که خداوند در اونجا فرمود که رؤیای نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به تحقق پیوست و شما دیدید که وارد مسجد الحرام شدید. در آیه 28 عبارتی است که در چند جای قرآن فراز اولش عیناً تکرار شده، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. در بعضی آیات در سوره توبه مثلا یا صف داره ولو کره المشرکون، اینجا داره و کفا بالله شهیدن، اون قسمت آخرش. خداوند می‌فرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، خداست که پیامبر رو ارسال کرده است به هدایت و دین حق، یعنی اون دینی که مطابق با واقع حق، منطبق با اون حقیقتی است که در عالم برای دین وجود داره. دوستانی که با بحث‌های ما آشنایی دارند، تو مقدمات مباحث مربوط به نظریه اندیشه مدون ما این مطلب رو توضیح دادیم که در دین ما چهار اصطلاح داریم: دین نفس الامری، دین مرسل، دین مکشوف و دین نهادی. من فعلا با دین مکشوف و دین نهادی کاری ندارم. تو این آیه به دو تا از این اصطلاحات در واقع اشاره میشه، یکی دین نفس الامری و یکی دین مرسل. دین نفس الامری گفتیم یه امر واقعی است در سوق به تعبیری علم ربوبی که قبل از این که انسان حتی خلق شود خدا میدونست که چه موجودی رو میخواد خلق کنه و این موجود برای چه غایتی خلق شده و برای طی این مبدأ به اون معاد، این ابتدا به اون انتها چه مسیری رو باید طی کنه. اینا همه در علم ربوبی معلوم بود که انسان چیست، برای چه خلق شده، به چه مقصد و منتهایی باید برسه و این مسیری که باید بره تا اونجا برسه چیست. این مسیری که انسان باید طی کنه تا برسه به اون منتهای مطلوب، این دین نفس الامری است، یک حقیقت واحد که در مرحله سقع ربوبی هم قبل از خلقت انسان بوده و هست. اون یک امر واحدی است، تمام عناصر اون عناصر جهان شمولن، ناظر به هیچ یک از شرایط و موقعیت هایی که انسان در اون قرار داره نیست. این یه مطلب. بعد گفتیم خداوند تبارک و تعالی از طریق وحی بعضی از انسانهای برگزیده رو به عنوان پیامبر خودش ارسال میکنه. این پیامبران اون چیزی رو که به عنوان پیام الهی میارن در واقع بیان اون دین نفس الامری است که اونها توسط وحی دریافت کردن. این دین یعنی دینی که فرستاده میشه توسط رسولان، اونها میخوان این دین رو به مردم برسانن، اینو بهش میگیم دین مرسل، که ارسال یک بار اتفاق نیفتاده. ما چند پیامبر رو به عنوان پیامبران اولوالعزم، یعنی کسانی که صاحب دین و شریعت بودن میشناسیم. نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام و نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. خب این که پیامبران مختلفی نسخه ای از اون دین نفس الامری رو عرضه کردند، ما گفتیم که هر یک از اینها نسبت به قبلی خودش دو کارکرد میتونه داشته باشه. یک کارکرد، کارکرد تکمیلیه، یعنی بعضی از عناصری که توسط نوح علیه السلام بیان نشده یا به نوح وحی نشده بوده توسط مثلا ابراهیم علیه السلام بیان بشه، به اون بزرگوار وحی بشه. کارکرد دوم کارکرد تصحیحی است، یعنی وقتی دین نوح آمد، یه زمانی تا زمانی که ابراهیم بیاد فاصله افتاد، مردم یه چیزایی رو به دین اضافه کردن، یه چیزایی رو از دین کم کردن، یه جاهایی از دین طوری تحریف شد در منابع که دیگه الان یه آدم منصف محقق هم نمیتونه بفهمه واقعا مثلا نوح علیه السلام چه بیانی داشته در فلان مورد، چه مطلبی رو به عنوان دین عرضه کرده در فلان مورد. اینجا میگیم تحریف اتفاق افتاده. تحریف گفتیم در جای خودش این نیست که یک تغییری در دین، یک کم زیادی فقط صورت بگیره. تحریف وقتی اتفاق میفته که دیگه منابع اصلی دین طوری دستخوش تغییرات میشه که برای یک آدم منصف محقق هم کشف حقیقت دین ممکن نیست. بنابراین ابراهیم علیه السلام دین نوح علیه السلام رو یا تکمیل کرده یا تصحیح، به این معنا که میگم، نه اینکه دین رو تصحیح کرده، حقیقت دین که یکیست. اون تحولی که در این فاصله زمانی رخ داد و بعضی از منابع دین نوح علیه السلام مخفی شد طوری که دیگران دیگه نمیتونستن بفهمن حقیقت دین نوح در این زمینه چه بوده، اون رو بیان کرد. خب این داستان تکمیل و تصحیح وقتی میرسه به دین خاتم، یعنی دین رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، پروندهش تمام میشه. یعنی دیگه دین رسول اعظم نه تکمیلی داره نه تصحیحی. نه این است که چیزی از عناصر دین نفس الامری باشه که دین رسول اعظم هنوز اونو دربر نداشته باشه که بخواد یه پیامبر دیگری بیاد تکمیلش بکنه، و نه این است که این دین گرفتار تحریف بشه، یعنی حقایق این دین به واسطه حفظ منابع اصلی این دین که مهمترینش و اصلی ترینش قرآنه باقی میمونه. به همین دلیل خداوند این معجزه رو داره و این معجزه، معجزه باقی نبی اعظمه و اون عبارت است از قرآن. قرآن معجزه ماندگار پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلمه. مثل سایر معجزات نیست که یه زمانی برای یه گروهی قابل مشاهده بود. قرآن معجزه است که برای همه در همه زمانها قابل مشاهده است. این معجزه است که خدا خودش اون رو فرستاد، خودش اون رو حفظ کرد و فرمود که انا له لحافظون، ما حافظش. برابر این خدا می فرماد هو، خود این خدای بزرگ، الذی ارسل رسوله، این پیام الهی رو به او داد، بالهدا و دین الحق، یعنی دین نفس الامری. اون دین نفس الامری، دین حق رو، اون دینی که در واقع بود رو از طریق این پیامبر فرستاد. همه شد دیگه، تمام دین الحق همینه که پیامبر اسلام آورده. چون اینطوره، لیظهره علی الدین کله، این بر همه ادیان، ادیان مرسل غلبه داره. چون همه ادیان مرسل در مقایسه با این یا ناقصند، یه چیزی کم دارند، یا گرفتار تحریف شدند که یه چیزی رو نیاز به تصحیح دارند. برابر این عبارت از نظر من معناش اینه خدا میفرماد این یه دینی است که تمام اون چرا که باید وحی میشد، یعنی تمام دین نفس الامری رو در بر داره، و این یه دینی است که گرفتار تحریف به این معنا که منبع اصلیش گرفتار تغییر بشه و دیگه راهی برای محقق منصف نباشه به کشف حقایق دین، این چنین اتفاقی برای این دین نمیفته. در نتیجه این دین بر همه ادیان غالبه، چون مفسران در تفسیر این لیظهره علی الدین کله خیلی بحث‌های مختلفی کردن که یعنی چی بر همه ادیان پیروز بشی، یعنی چی. برای همین بعضی‌ها گفته خب پیغمبر که بر همه ادیان پیروز نشد، بالاخره یه تعدادی مسلمان شدن، بازم ادیان دیگه بودن، مسیحی‌ها بودن، یهودی‌ها بودن، هنوزم که هستن، یعنی چی لیظهره علی الدین کله. برای همین شما اگه نگاه کنید تفسیر تبیان، من نیاوردم عباراتشون رو، ای کاش که تو این میآوردم تو این اسلاید، ولی نیاوردم. تو تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی ملاحظه بفرمایید، مثلا ایشون یکی از احتمالاتی که ذکر میکنه میگه این لیظهره علی الدین کله ناظر به زمان امام زمان عجل الله فرجه الشریفه، حالا پس فردا هم ولادت اون بزرگوار ما پیشاپیش تبریک بگیم، که بله در زمان حضرت دین اسلام بر همه ادیان غلبه پیدا میکنه. من میخوام عرض کنم لیظهره علی الدین کله اصلا ناظر به این زمان و اون زمان نیست، اسلام این بر همه ادیان غلبه داره، همان زمان که پیغمبرم آمد داشت، همان اول اسلام هم داشت، نه اینکه غلبه داره یعنی همه مسلمون میشن، نه به این معنا نه، یعنی همون تعبیری که قرآن داره ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، یعنی این دیگه دین حق دیگه، نه کم داره که بخواد یکی تکمیلش کنه، نه گرفتار تحریف میشه که یکی بخواد تصحیحش کنه. ادیان قبلی یا نسبت به این ناقصن یا نسبت به این تحریف شدن، بنابراین این تحریفات اونها رو نشون میده، این نواقص اونها رو نشون میده. من قبلا هم اینو عرض کردم، یه کتابی هست، من چندین بار اینو ارجاع دادم دوستان رو، یه کتابی هست به نام سیمای محمد صلی الله علیه و آله و سلم در تورات و انجیل. این کتاب رو یه کسی که کشیش بوده و در سطح اسقف بوده و این آدم بعدن مسلمان شده، این کتاب رو او نوشته. اصل کتاب مال 100 و اندی سالی پیشه، بیش از یک قرن قبله. یک مترجم ایرانی به نام آقای نیکائین، ایشون این کتاب رو ترجمه کرده، همین با این عنوان سیمای پیامبر، سیمای محمد صلی الله علیه و سلم در تورات و انجیل. در این کتاب اون نویسنده کتاب که خودش مسلط بر تورات و انجیل بوده، اسقف بوده، نشون میده که از طریق آیات قرآن چگونه میشود تحریفات تورات و انجیل رو کشف کرد، مهیمن بودن قرآن رو بر سایر کتب الهی به صورت عینی و تطبیقی در حوزه رسول اعظم، البته یعنی آیات مربوط به رسول اعظم رو در قرآن با آیات مربوط به پیامبر خاتم رو در تورات و انجیل کنار هم میگذاره و نشون میده که چه تغییراتی دادن یهودیان در تورات و مسیحیان در انجیل تا اینا احیانا تطبیق نکنه بر نبی خاتم، نبی اسلام. این تغییرات رو، تحریفات رو ایشون نشون میده. به هر حال این آیه شریفه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، این در واقع به نظر من با اون بیانی که عرض کردم رو اصطلاحات ما کاملا مفهومش روشنه، یعنی اسلام اون دینی است که همه دین نفس الامری رو در بر داره و به دلیل اینکه همه دین نفس الامری رو در بر داره و مسون از تحریفه بر همه ادیان غلبه داره، ولو اینکه پیروانش همه آدم ها نباشن، ولو الان هم اکثریت انسان ها مسلمون نیستن، بعد از گذشته این همه سال تعداد مسلمون ها نسبت به کل جمعیت 1/5 الان تقریبا، بازم ما اکثریت نیستیم، ما خمسیم، 20%ایم از کل جمعیت دنیا. این به این معنا نیست که جمعیت اسلام حتما همه مردم مسلمون میشن که بعد اون وقت حالا تفسیرهایی که بعضی از مفسرین کردن بخوایم داشته باشیم. بعد خدا میفرماد و کفا بالله شهیدن، که حالا اینو بعداً باید بیشتر توضیح بدیم اگر توفیقی پیدا شد، خدا میخواد بگه من خودم شاهدم و همین شاهد کافیه که من میدونم که دین نفس الامری با اینی که برای این دادم عین همان، چون دیگه کس دیگه نمیتونه این شهادت رو بده، چون هیچ کس از اون دین نفس الامری غیر خدا علم نداره، که علم به اون دین نفس الامری رو فقط خدا کامل داره دیگه، اون در مرحله علم الهی است. خدا میگه خب من یکی شاهدم و کفا بالله شهیدا، اینجا یه دونه شاهدم کفایت میکنه، منم دیگه خودم شاهد. همین که مردم میگن، عوام میگن خدا شاهده، این همونه، خدا خودش میگه خدا شاهده، خدا شاهده، به تعبیر حالا عوامی قرآن میفرماد خدا شاهده که دین تو همه اون دین نفس الامری رو در بر داره بدون اینکه گرفتار تحریف بشه. بفرمایید. بله بله، اون هدایت عبارت است از دین حق. دین حق همین دین نفس الامری است که مسیر ما رو در زندگی، این مسیر که من میگم در جای خودش توضیح دادم، یعنی در حوزه عقاید، در حوزه رفتارهای بیرونی و در حوزه خلقیات ما، این رهنمودهای اسلام در این زمینه هاست، در دین اصلا در همینه، مسیر ما در زندگی با اینا تعیین میشه دیگه، عقیده ما، رفتارهای بیرونی ما و خلقیات ما، که در واقع اینا به هم ارتباط دارن، عقیده ما مبدأ رفتارهای بیرونی ماست و رفتارهای بیرونی ما مبدأ شکلگیری خلقیات ماست، که ما این خلقیات رو با خودمون به اون عالم خواهیم برد، همونطوری که در تفسیرهای مربوط به سوره مؤمنون و سوره انبیا همین روزهای گذشته اشاره کردیم.